صلى السماء والشبع والمرام حجج كثيرة. الأولى إن كان الشيء متعرفا للباطل انتمع سكونه لأن ما للباطل يبقى ببقاء الله وفساد الثاني يستلم وفساد المحبة. الثانية لو تحرك لذاته كان عز وجل حركة مجتمعة سابقة لأن معلول السابق السابق جمع معلول كتابا معلوم من شغلته لأن معلول السابق السابق ولو كان سابقا لم يكن حركة. الثالثة لو كان متحركا لذاته فلا يخلو إما أن يكون له مكان أو حالة ملائمة إما أن لا يكون أبلش همون الصالي الثانجي أبلا عبارة جير ورشا فلا يخلو إما أن لا يكون له مكان أو حالة ملائمة أو يكون فمش خالي شافي إما أن يكون أبلي أن يكون دومي أو لا يكون بلي هو أم غلطة خيشين أبلي أن لا يكون غلطشه إما أن لا يكون له مكان أو حالة ملائمة أو يكون فعلى الشرط الأول إلى آخر. در فصل پیش اگرچه عنوان مطلب این بود که در اثبات محرک اول بود و ولی عرض کردیم که برای اثبات محرک اول نظریه معروف ارسطویی هست مقدماتی لازم است که مقدماتش هم عرض کردیم. یکی از اون مقدمات این است که حرکت نیازمند به محرک است. این یکی از مقدماتش. البته این را با دو تعبیر می شود بیان کرد، یکی این که حرکت نیازمند به محرک است و دیگر این که حرکت نیازمند به محرکی غیر از متحرک. زیرا نقطه مقابل این نظریه که حرکت نیازمند به محرک هست دو نظریه هست، یعنی دو تعبیر در واقع. یک تعبیر این است که حرکت اساساً بی‌نیاز از محرک هست، ضرورتی ندارد که ما برای حرکت محرک فرض بکنیم. این همون تعبیری است که امروز میکنند تحت عنوان قانون جبر در حرکت بیان میکنند. طرز تعبیر اونها این است که نظریه فیزیکی ارسطو در قدیم بر این بوده است که حرکت نیازمند به محرک است، ولی علم امروز بر این فرضیه استوار است که حرکت نیازمند به محرک نیست. ولی تعبیر دیگری که می شود در اینجا در مقابل این نظریه ارسطویی این است که نگوییم حرکت نیازمند به محرک نیست، بگیم که چه مانعی دارد که همون متحرک خود محرک هم باشد. یعنی در واقع حرکت نیازمند به محرکی مغایر با متحرک نیست، همون که متحرک است در عین این که متحرک است محرک هم خود است، خود همون متحرک است. شیء واحد در آن واحد خود محرک خود است. خود به وجود آورنده حرکت خود است. در تعبیر اول معنی فرضیه مقابل فرضیه ارسطویی این است که حرکت نیازمند به موجد نیست، نیازمند به علت نیست. ولی در این تعبیر نمیگوییم حرکت نیازمند به موجد نیست، نیازمند به علت نیست. میگیم همون که حرکت میکند، همون که حرکت رو میپذیرد و قبول میکند، خود موجد حرکت خود هست. علمای ما اونجا که میخوان نظریه مقابل نظریه ارسطو رو رد بکنن، به هر دو جهت میپردازن. منتهاش این دو جهت یه خورده در یک دیگر اونچنان ادغام شده که کمتر انسان توجه میکند که با دو نظریه مقابل روبرو است. شاید هم نظریه نبوده در اون زمان ها، ولی به جوری برهم کرده هم که هر دو نظریه مقابل رد می شود، ولی بیشتر به نظریه دوم پرداخته هم. یعنی اون نظریه ای که نمی گوید حرکت نیازمند به موجد نیست، میگوید که همون که متحرک است، همون که میپذیرد حرکت را، همون خود موجد حرکت خود است. که نظریه این میشود چه مانعی دارد که شیء خود موجد حرکت خود باشد، خود موجد حرکت خود باشد. و البته رد کردن این دشوارتر است از رد کردن نظریه اول. حالا عنوان این فصل که فصل دوازدهم است این است که فی دفع شکوک اوردت علا قاعدت کون کل متحرک له محرک. عنوان این است که فقط دفع شبهات می شود در این فصل. البته در این فصل دفع شبهات می شود، ولی اول برهانهایی که بر این مدعا اقامه شده است ذکر می شود، بعد دفع شبهات می شود. که اگر مثلا مرماخون عنوان فصل به اینجور قرار میداد فی ذکر الحجج التی اقاموها علا اثبات کون کن متحرک له محرک و دفع شبه عنها، اگر عنوان اینجور میبود با مطالب فصل به اصطلاح بیشتر حاکی مطالب فصل. بعد هم عنوان فصل این است که فی دفع شکوک اوردت علا قاعدت کون کل متحرک له محرک. ظاهر این عنوان این است که بحث در اطراف اون نظریه اول است، یعنی این که آیا حرکت نیازمند به موجد دارد یا ندارد. و حالا اون که بعد میبینیم که بیشتر تکیه روی نظریه دوم است که نمیگوید حرکت موجد ندارد، میگوید همون حرکت پذیر، همون متحرک خود موجد حرکت خود است. اگر این جمله را اضافه کرده بود مرحوم آخون که دفع شکوکن اوردت علا قاعدت کون متحرکن لهو محرکن غیرو، اون وقت با مطالب فصل منطبق تر بود. حالا گفتیم که در این فصل علی رغم این که فی دفع شکوکن هست، اول ایراد و حججن هست بعد دفع شکوکن. ایشان می فرماین به این که شش برهان از حکما موروث است، یعنی رسیده است در اثبات این مدعا. اولین برهانشون این است که لوکان الشیء متحرکن لذاته امتنع سکونه، یعنی اگر شیء متحرک باشد لذات خود، یعنی خود محرک خود باشد. ببینید بحث در این نیست که محرک ندارد، بحث در این است که خود محرک خود هست. یعنی میگوین اگر شیء، اگر ذات شیء، همون ذات متحرک، اگر خود موجد حرکت خود باشد، قهرن سکون برای جسم ممتنع است. برای این است که اگر مبدع حرکت ذات باشد، پس مادام از ذات باید حرکت موجود باشه، پس مادامی که این ذات هست باید حرکت وجود داشته باشه، پس باید سکون محال باشه در جسم، پس باید ما جسم ساکن نداشته باشیم. چون هر جسم که حرکت می کند فرض این است که این حرکت مبدع سکون است. این را ببخشید، فرض این است که این جسم، ذات جسم علت تامه ی حرکت است. و مادامی که علت تامه است معلوم باز باشه، پس محاله که جسم ساکن باشه، پس باز ما جسم ساکن در عالم نداشته باشیم. و حالی که ما میدونیم که اجسام گاهی متحرکن و گاهی ساکن، یعنی هم حرکت برای اونها ممکن است، هم سکون برای اونها ممکن است. پس نشون میده که حرکت علتی دارد ما برای ذات جسم. این یک برهان. برهان دوم میگوین اگر جسم، اگر ذات جسم علت حرکت باشد، لازم میاد اجتماع اجزاء حرکت، یعنی لازم میاد حرکت حرکت نباشد، یعنی لازم میاد که اجزاء حرکت تقدم و تأخر نداشته باشن از یک دیگر. مجتمعت حرکت مجتمعت اجزاء باشد، یعنی اول و وسط آخرش همزمان باشن با این دیگر. لازمش این حرکت حرکت نباشه. چرا؟ دیگه برای این که ذات جسم ثابت است و این در محل خودش ثابت شده است که علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر. اگر معلوم متغیر باشد علت باید متغیر باشد، و اگر معلوم ثابت باشد علت هم باید ثابت باشد. محال است که معلوم متغیر باشد و علت ثابت، و یا برعکس. این قاعده است به نام علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر،
که یکی از ادله ای که ما بعد در ادله ای که مرحوم آخون اقامه می کند بر حرکت جوهریه این مبلغ را درباره این اصل علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر بعدها به تفصیل بحث خواهیم کرد. توجه کردید؟ این در جای خود ما به طور اجمال داریم این حرفای این براهین موروث از حکما را داریم نقل می کنیم. سه وقتی میگید محرکش ذات خودش را معنیش ذاتیست، یعنی لازمه ذاتی نه ذاتی که از لوازمشه، از لوازم ذاتشه، هر حکم لازم نیست که جز اما ذاتی باب عیسا بودی لازم نداری، ذاتی باب قرآن هم کافیست، یعنی از لوازم لاینفک ذات است. وقتی که معلوم ذات شد و ذات علت تامه او شد اونشان معلول را هم حتی ذات، بنابراین امکان آدارت کنش، نه این ایراد بارد نیست. برهان سوم، این برهان از یک اصل دیگری سرچشمه میگیرد که اون هم در آینده بحث خواهد شد. همه اینهایی که در جزء این براهین است در آینده روی اینها بحث های دیگری خواهد شد. با این است در یکی از این جلسات عرض کردیم که حرکت کمیت است ولی یک کمیت جهتدار، یعنی به سوی جهتی و به سوی جهت که هست به معنی این است که این از بحث های مهم باب حرکت هم هست، بعدها روش بحث خواهد شد که حرکت هر حرکتی غایتی دارد. نگفتیم در تعریف حرکت که الحرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، یعنی گفتیم ماهیت حرکت این است که وقتی که شیء یک حالت ثانوی، یک کمال ثانوی میخواهد پیدا بکند، حرکت کمال اول اون کمال ثانوی، یعنی حرکت طلب به سوی یک مطلوب است که شیء در حالی که حرکت میکند در واقع یک امر ملایم، یک امری که ملایم ذاتش هست، یعنی مطلوب او. حرکت تلاش به سوی یک مطلوب است که لازمش این است با وصول به اون مطلوب حرکت منقضی می شود. آیا یعنی این در جواب این سوال است، آیا حرکت که ماهیتش طلب است، آیا این طلب میتونه بدون مطلوب باشد؟ این حکمای ما معتقدن محال است. هیچ حرکتی هم از مکانی و وضعی و کیفی و عینی و جوهری و کمی، هر چه حرکتی رو شما فرض کنید، هر حرکتی کمال خودش کمال اول است و یک کمال ثانی که منتظر اوست دارد، یعنی هر حرکتی طلب است و یک مطلوب در کار است که شیء با حرکت خودش اون مطلوب را جستجو می کند، یعنی حرکت تلاش به سوی یک مطلوب است که با رسیدن به اون مطلوب قهرن حرکت تمام می شود و متوقف می شود. البته در امروز نظریه‌ای هست که میگن نخیر، حرکت فقط طلب است که هیچ مطلوب نمیخواد. اینهایی که میگن تکامل صحیح هست ولی کمال غلط هست. ما تکامل داریم ولی کمال نداریم. این تکامل داریم و کمال نداریم معناش اینه که تلاش به سوی کمال داریم که خودش کمال هست. برای احتمال نباشه که تکامل معنا داره، یعنی کمال اول هست. تلاش به سوی کمال داریم و قهران کمال اول هم داریم، چون خود تلاش به سوی کمال هم نوعی کمال هست. ولی کمالی که مطلوب باشد نداریم. و به اصطلاح امروز میگن به این که تکامل یک مفهوم دینامیک، یعنی یک مفهوم متحرک هست، یک مفهوم پوینده هست، ولی کمال که یک مفهوم استاتیک و جامد هست و هر مفهوم استاتیک رو این هم نفی میکنن، کمال که کمال که در اصطلاح علمای ما اون که اونها کمال مینامن اینا کمال ثانی مینامن و اون که اینها تکامل مینامن این علما کمال اول مینامن. اگر بخواییم به زبان اینها در بیاریم میگم کمال اول داریم کمال ثانی نداریم. ولی این فلسفه ما که نخیل محال است کمال اول باشد و کمال ثانی نباشد، یعنی محال است که حرکت غایت نداشته باشه. این همون اصل غایت داشتن حرکت هست که در باب حرکت خواهیم گفت. حرکت به شش چیز بعیده اینها نیاز دارد، ما من، ما اله، ما ان، ما فی، ما به، که با اینا را بعد خواهیم گفت در تجربه کنیم. حالا در این استدلال اینجور میگویم به این که آیا حرکت، هر حرکتی نیازمند به یک حالت ملایم دارد. همون حالت ملایم همونی که در تعبیر دیگر بهش میگیم مطلوب، در تعبیر دیگری بهش میگیم کمال ثانی، در تعبیر سوم بهش میگیم غایت. لازمه کمال ثانی و مطلوب و غایت داشتن و لازمه حالت ملایم داشتن این است که با رسیدن به اون حرکت تمام میشه، یعنی دیگه حرکتی در کار نباشد. حالا اون وقت ما سوال بعد اگر این چیز زمن اشاره می کنن به این جد میگن اگر کمال ثانی نباشد پس حرکت به سوی چی؟ پس حرکت به سوی اون سو که می رود یا به سوی دیگری، هر دو علی طبیعه خواهد بود، یعنی تلجیه برای مرجه هست و مرجه حرکت به سوی معین همون کمال ثانی شد. سوال این دیگه تقریبا با هم در مطلب تبدیل خود سرخواست. میگن به این که حالا نمیشود گفت حرکت کمال ثانی ندارد. حالا اگر کمال ثانی دارد، حالا که کمال ثانی دارد، آیا جسم وقتی که حرکت میکند اگر حرکت ذاتی جسم باشد، اگر ذاتی جسم باشد معنیش اینه که از ذات منتق نمی شود. معلوم که لازمه غایت داشتن این است که منتق بشه، یعنی وقتی که رسید به غایت دیگه حرکتی در کار نباشه. پس در واقع ذاتی بودن حرکت برای متحرک، یعنی حرکت لذاتی متحرک باشد، با اون اصل که حرکت کمال ثانی میخواد، حالت ملایم میخواد، غایت میخواد، مطلوب میخواد، که همه تعبیرات این چیز هست ملایم. بلاها هست خوبی سر عرض میکنیم. این سه برهان از شش برهانی که در اینجا ذکر شده هست. بعد خواهیم گفت که فخر رازی بر هر سه برهان ایراد وارد کرده است و بعد که بر این سه برهان ایراد وارد کرده رفته سراغ ایراد برهان چهارم. بعد مرحوم آخون عجیب است، وقتی که در مقام جواب فخر رازی برمیاد هیچ ایراده هایی که به این سه برهان اول وارد کرده است متعرض این ایراده ها نمیشه و فقط متعرض ایراده هایی که از برهان بر برهان چهارم و پنجم و ششم و این حرف ها کرده است متعرض جواب اونها میشود. حالا این چرا این چراش باشه تا بعد ببینیم که به کجا میره. همینقدر عرض میکنم که به این سه برهان میشود ایراده هایی وارد کرد، به هر سه برهان میشود ایراد وارد کرد. بعضی ایراده ها بر مقیر از ایراده های فخر رازی کار جداگانه بحث خواهیم کرد، بعضی ایراده ها بر مبنای علم جدید و بعضی از ایراده ها بر مبنای همون علم قدیم و فلسفه قدیم. برهان اول این بود که اگر جسم، اگر شیء متحرک لذاته باشد سکون بر جسم ممتنع. اینجا می شود گفت که این برهان بر اساس مقدماتی است که اون مقدمات از طبیعیات قدیم استفاده شده است. و اون این که چنین فرض می شد در طبیعیات قدیم که هر جسم همچنان که ما می بینیم به صورت متصل واحد در واقع متصل واحده، یعنی واحد جسم همین هاست که ما میبینیم، این آب که ما میبینیم واحد جسم است، این هوا که در اینجا وجود دارد واحد جسم است، این مثلا سنگ که وجود دارد واحد جسم است، این استخوان گوش اینا واحد جسم است. خب اگر اینها واحد جسم باشند، این درخت خودش واحد جسم باشد، جایی این سوال حتی اجسام گاهی متحرکند گاهی ساکن، این سنگ گاهی حرکت می کند گاهی یه جا قرار گرفتن. ولی امروز که نظریه ذرات ثابت شده است، این مجموعه هایی که ما اینها را جسم می نامیم اینها واحد جسم نیستند، اینها مجموعه از اجسام هستند. واحد جسم اون ذرات است در درون اینها قرار دارد، روی مجموع کل مجموعی که وجود اعتباری دارد. بحث رو باید ببریم روی واحدهای واقعی که ذرات باشد. خب لقال نم یهود که واحد جسم چون اینها هست، اینها متحرکن لذاته هستن و منتر و سکون هم هستن، یعنی هیچ کس نمیتونه نشون بده و نشون نمیدهد که اون ذراتی که واحد جسم هستن هرگز سکون و آرامش دارن. ذرات اتمی هیچ گونه قرار و آرام ندارن، اونهایی که قرار و آرام دارن این مجموعه ها هستن. این کتاب را وقتی که ما این رو جسم میدنیم، این خوالا کتاب روی زمین قرار گرفته الان ساکنن، ولی این کتاب که واحد جسم نیست، این در جسم ما واحد جسم هست، این در واقع میلیاردها واحد جسم در اینجا متراکم هست. وقتی سراغ، یعنی اگر این را ما در نظر بگیریم با چشم مسلح، اگر ببینیم خلایی در اینجا میبینیم، خلاها میبینیم و ملاها میبینیم. خلاهاش که خلا هست، اون ملاهاش هم نیست، مثلا ذراتی هستن که هرگز آرام نگرفتن، از اولی که وجود پیدا کردم تا وقتی که معدوم بشن این رو بقرار ندارن. پس شما استدلالش به این بود که لوکان الشیء متحرکن لذاته امتمع سکونه، یعنی یک قیاس استثنایی تشکیل دادید و بعد استثناء کردید، رفع کردید تالی را، گفتید لکن تالی باطل، میگید نه لکن تالی صحیح، پس قیاس شما درست. و اما برهان دوم که اقامه کردی، برهان دوم این است که لو کان الشیء متحرکاً لذاته لوجب اجتماع اجزاء الحرکه، لازم میاد که اجزاء حرکت مجتمع باشن به حکم علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر. جواب این است که این بحث شما یا با لاغت با من موافق میشه به این بحث رو کرد که این برهانه ها که شما اقامه می کنید فقط درباره حرکات عرضیه اقامه می کنید یا درباره حرکت جوهری که اونم به یک اعتبار حرکت ذاتی می نامیم هست؟ مسلمه اگر بگید این برهان درباره حرکت همه هست، جواب این هست که این بحث شما یا با لاغت با مرموم خود میشه به این بحث رو کرد که این برهانه ها که شما اقامه می کنید فقط درباره حرکات عرضیه اقامه می کنید یا درباره حرکت جوهری که اونم به یک اعتبار حرکت ذاتی می نامیم هست؟ مسلمه اگر بگید این برهان درباره حرکت جوهری همه هست، یه بحث ما با شما داریم، و اگر بگید درباره حرکت عرضی بحث دیگری داریم. ولی چون مرحوم خود میگم با اون ساعت حکمای قرن واسه حرکت عرضی میگفتن، جوابش این است که خود مرحوم آخوند این را جواب داده، همین حرف را جواب داده. مرحوم آخوند گفته حرکات عرضیه معلول جوهر هستند که خود جوهر هم متغیر است. یعنی اینا گفتن اگر لوکان الشیء متحرک لذاته لازم اجتماع اجزاء الحرکه. چرا؟ لأن العلت ثابت فالمعلول ثابت، جواب اینه العلت متغیر. بنابر نفی حرکت جوهریت، بنابر قول به حرکت جوهریت علت ما متغیر است. اینجا باید این جای علت المتغیر متغیر است، نه جای علت ثابت ثابت. اگر بگید که نه ما بنا بر مبنای مرحوم آخوند بحث می کنیم، میگیم که نقل کلام می کنیم در خود حرکت جوهریه، حرکت جوهریه بینیاز از متعای بینیاز از محرک اشیانی. اگر کسی بگوید که بینیاز از محرک نیست به دلیل این که علت متغیر باید متغیر باشه به علت ثابت ثابت، و اگر این بینی اگر این به اصطلاح بینیاز از محرک باشد چون خودش متغیر است باید که معلولش هم خود حرکت باشد، این هم باید به اصطلاح چون خودش ثابت است خودش متغیر است علتش هم باید متغیر باشد. جواب این را خود مرحوم آخوند داده و در بحثش هم عرض کردیم که جعل در اینجا بنام جعل تألیفی است، چون بخشید جعل بسیط است نه جعل تألیفی، مگر جعل بسیط این ایراد داره این. حالا این باشه این بحث بشه برای آینده، لاغل در اون شکلش که موروس از حکمات ایراد باره برد. و اما برهان سوم شما که گفتید که حرکت کمال اول است و نیازمند به کمال ثانی است، که اون کمال ثانی را حالت ملایم می نامیم، غایت می نامیم، عرض می کنم که مطلوب می نامیم امثال این ها. جواب این است که خود شما قبلا گفتید در تعریفی که بو علی سینا آورد، در اون تعریف گفتید که مانعی ندارد که مرتبه ای از حرکت مطلوب باشد برای مرتبه دیگر از حرکت. تعریفی که شیخ فرد اون تعریف نگفت که حرکت نیاز دارد به غایتی که به سوی اون متوجه باشد، اون غایت بالخود نباشد یا بالفعل. و در اونجا گفتیم این میخواد چون خود این آقایان در حرکت فلک این حرف میزنن، میگن حرکت فلک دائمی، ولی در این حال مستلزم این نیست که بگیم این حرکت غایت ندارد، برای اینکه هر وضع بعدی غایت وضع قبلی است و وضع بعدی غایت وضع بعدی است، غایت وضع پیش از خود خودش است. پس باز ایراد شما واردی شاید به همین جهات هم بوده است که مرحوم آخوند مطلب را تحت عنوان حجج موروث از حکما ذکر کرده است و اراده های فخر رازی را هم که اون اراده خیلی این اراده ایست که ما ذکر کردیم اون اراده ها را هم ذکر کرده، ولی اون اراده هایی که به این سبرهان اول بالخصوص وارد بوده است خود مرحوم آخوند هم متعرض نشده، همینجور به اصطلاح لایسیبیل گذاشته و رد شده، یعنی کار بهش نداشته. ولی خب حق این بود که در اینجا مرحوم آخوند خودش یا لاقل محشی این ایرادهایی که به دو برهان به برهان دوم و سوم، حالا برهان اول چون بعد مبنای علم جدید است ممکنه بگیم که اون هر حساب دیگری، ولی این ایرادهایی که بر مبنای خود فلسفه ما حق این بود که این دو ایراد را ذکر از این هم بگذاریم. بریم ما سراغ برهان چهارمی که بر این اثباتی این قاعده آوردن. گفتن اون که متحرک هست جسم هست، اجسام عالم در جسمیت با یکدیگر شریکند، در نوعیت با یک دیگر اختلاف دارن، یعنی همه اجسام هم از جماد، نبات، حیوان، انسان، انواع جمادات، انواع نباتات، انواع حیوانات همه در یک جهت شریکن که جسمن، ولی اختلافشون در صبر نوعیت که مبدع فصول است. اون مثلا جسم نامیست، اون جسم غیر نامیست، این جسم نامی حساس است، اون جسم نامی غیر حساس است، این جسم نامی حساس حیوان ناطق است، اون نیست، انواع فصولی کرد. پس اجسام، همه اجسام عالم در جسمیت با یکدیگر شرکت دارن و در نوعیت با یکدیگر اختلاف، صور منبعه در صور منبعه با یکدیگر اختلاف دارن، که این بعد صور منبعه را بعد به تفصیل خواهیم کرد. حالا از جسم، از اون جهت که جسم است، جهت اشتراک همه اجسام متحرک است. اگر جسم از اون جهت که جسم است که متحرک است، یعنی خود به وجود آورنده ی حرکت خود باشد، یعنی همون جسمیت مشترکه که قبول میکنه حرکت را، همون جسمیت مشترکه هم موجود حرکت خودش باشد. البته در مبنای این آقای هم باید خواهم گفت صور منوع موجود حرکت است، ولی این شخص او را قبول ندارد. اگر اینجور باشد، لازم میاد همه اجسام عالم در همه حرکات با یکدیگر شریک باشند، چون مبدا واحد، علت واحد، معلول واحد اقتضا میکنه. اگر از ما پرسن آقا این جسم، فلان جسم از این سنگ حرکت میکنه، میاد به طرف پایین، چرا این کار؟ چرا؟ آیا فقط واسه این است که جسم است، یعنی دارای این ابعاد سگانه است؟ فقط از این جهت است؟ و بگیم هوا هم دارای ابعاد سگانه است، آتش هم دارای ابعاد سگانه است. اون جسمی که نمو پیدا می کند، آیا از اون جهت نمو پیدا می کند که ابعاد سگانه رو دارد و همه از سنبال من حرکت داشته باشد؟ و حالا که ما می‌بینیم که همه اجسام در همه انواع حرکات با یکدیگر شرکت ندارند، بلکه به عدد انواع اجسام ما انواع حرکات داریم و گاهی به عدد افراد اجسام ما افراد حرکات داریم. پس معلوم می شود اون جسمیت مشترک مبدا این حرکات نیست. این هم برهان چهار. برهان پنجمی که اقامه شده است این است، میگوید به این که برهان پنجم، همون برهان در فصل پیش مرحوم آخوند ذکر کرد و خود مرحوم آخوند هم از همه بیشتر روی این برهان تکیه دارد، و اون اختلاف جهت قوه فعل است. در فصل پیش خوندیم که شیء از اون جهت که متحرک است امر قوه، یعنی حرکت در عین این که کمال اول است و در عین این که فعلیت اولا، ولی همیشه یک فعلیت ثانی مترتب براش هست، یعنی همیشه این به اصطلاح در این اینکه نوع فعلیت هست، شه مادامی که در حال حرکت هست باز بالقوه شهی دیگر هست، همین قد که این بالقوه از بین رفت، حرکت هم از بین رفت. این مطلب میگن اتحاد قوه فعل در حرکت، یعنی حرکت همیشه فعلیتش ملازم با قوه است و قوهش ملازم با فعلیت. پس هر متحرک مادامی که متحرک است امر بالقوه است، نمیتونه بالفعل باشد. هر لحظ هر شی از اون جهت که متحرک است امر بالقوه است، و گفتیم شی از اون جهت که محرک است موجب حرکت است، از اون جهت که موجب است باید بالفعل. یعنی اون کمالی را که اعطاء می کند بالفعل باید واجب باشد. به عبارت دیگر شیء از اون جهت که پذیرنده است، فقط باید قوه قبول، قوه پذیرفتن را داشته باشد، ولی بالفعل اون کمال را فاقد باشد. و از اون جهت که دهنده است، باید بالفعل اون کمال را واجد باشد. اگر یک شی خود به وجود آورنده حرکت خود باشد، لازم بیاد یک شی نسبت به یک کمال هم فاقد اون کمال باشد هم واجد اون کمال. این است که هر جا که قاتل عرض کنم که حیثیت قوه و غیرت حیثیت فعلیت شد، ما نیاز به دو منشأ داریم که منشأ قوه باید غیر از منشأ فعلیت باشد. به لحاظه ما مرحوم آخون گفت به همین دلیل ثابت می شود که جسم مرکب است از ماده و صورت، و به همین دلیل هم گفتیم ثابت می شود که همیشه محرک غیر از متحرک است. پس این برهان پنجمشون عطف، یعنی همون برهان عطف می کنه به همون بیانی که در فصل پیش گفتم. برهان ششم نزدیک به برهان پنجم است. در برهان پنجم گفتیم که شیء از اون جهت که قبول می کند حرکت را به هر اثری را، بالقوه یعنی فاقد فعلیت اون شیء است، و شیء از اون جهت که موجب یک اثر است، مثلا حرکت است، بالفعل باید باشد، یعنی کمال اون اثر را باید بالفعل واجد باشد و اون اثر را نمیتواند نداشته باشه. ولی در این برهان پس شیء لازم میاد شیء در آن واحد هم واجد یک شیء باشه هم فاقد یک شیء. در این برهان به بیان دیگری همین مطلب گفته میشود. میگن شیء از اون جهت که قبول میکنه چیزی را ممکن است، یعنی نسبتش با اون شیء نسبت امکان است، یعنی ممکن است که اون شیء را داشته باشد و ممکنه نداشته باشد، و شیء از اون جهت که علت فاعلی است، علت فاعلی همیشه جنبه ایجابی دارد، از شیء ما لم یجب لم یوجب و غیرن لم یجب به طریق اولا، تا شیء تا از شیء میگن امکنه تا اوجبه تا وجبه تا اوجده تا وجبه تا وجده تا وجده. بنابراین شیء تا به مرحله ایجاب نرسد اثر از این صادر میشود. به عبارت دیگر نسبت هر اثر به مؤثر نسبت ایجابی، یعنی نسبت شیء از به شیء که ضرورت داره نسبت بود، و نسبت اثر به قابل نسبت امکانی، یعنی نسبت چیزی به شیئی که ممکن است به دست بیاید. اگر برابشند دهنده این پذیرنده باشد، لازم میاد اثر نسبتش به یک شیء هم نسبت ایجابی باشد هم نسبت امکانی به این محال. این شش برهانی که موروث از حکما در اثبات این که هر متحرکی نیازمند به محرکی غیر، و همیشه گفته این که اگرچه فخر رازی یک شخص سازنده اینی، یعنی در هیچ جا یک مطلبی را یک حقیقتی را در هیچ جا اثبات نکرده و نقشش همیشه نقش تخریب است و نقش تشکیک است، ولی همون تخریبه ها و تشکیکه های او برای کسانی که بعد سازنده شده هم خیلی مفید و خیلی مؤثر بوده. فخر رازی که یه آدم خیلی در این جشن شجاع هم هست، هیچم اهمیت نمیدهد به این که حالا هر کس گفته باشد، بلو مسئله مورد اجماع تمام حکما و بلکه تمام اقلای عالم باشد، و اگر ایرادی به نظرش برسه بی پروا ایراد خودش رو جبه میشه، میگوید من بر همه اینها ایراد دارم. اول بر سه برهان اول ایراد وارد کرده. اون سه برهانی که ما هم حسابش جدا ذکر کردیم، یکی این بود که لوکان شی متحرک لذاتی امتنع سکونه، دیگر این بود که لوکان با اجزاء الحرکه، دیگر این بود که لوکان شی متحرک لذاتی یا برای او حالت ملایم هست یا نیست الی آخر. اول به این سه برهان ایراد وارد کرد، ایرادش اینه. برای ایراد فخر رازی مقدمه ای باید ذکر کنیم که اون مقدمه بعدا در فصلهای بعد ذکر می شود. ببینید اون مقدمه اینه، گفتیم این حکما می گویند هر حرکت عرضی، یعنی غیر حرکت جوهری که حالا از بحث خارجه، هر حرکت عرضی نیازمند به محرکی غیر از متحرک. اینو گفتیم یا نه؟ اینجا یک سوال دیگر میاد، گفتیم اون سوال اینه، قبول که هر حرکتی نیازمند به محرکی مغایر با متحرک، ولی آیا نیازمند به محرکی خارج از وجود متحرک، مغایر خارج، یا مغایری که در عین این که مغایر است با متحرک به نوعی متحد با متحرک، همراه متحرک است، در درون متحرک است؟ ببینید فرض کنید شما این جسم، این جسم از اون جهت که جسم است دارای این ابعاد قبول میکنه این حرکت رو که میاد پایین. یه وقت میگم این جسم که همین جسم که متحرک است خودش هم به وجود آورنده حرکت است، یعنی همون حیثیت و ذاتی که قبول میکنه حرکت را، همون خودش هم حرکت در خودش ایجاد میکنه. هیچ مغایرتی میان محرک و متحرک نیست. یه نظریه دیگر این است که نه، محرک باید مغایر با متحرک باشه. تازه این به دو نظریه تجزیه می شود، یکی این که مغایر با محرک، مغایر با متحرک در این حال متحد الان با متحرک به نحوی مثلا حضور داره در این متحرک، این معنی قوه ایست در درون خودش، یعنی اون قوه محرک در درون خودش هست. چون قوه درونی در اصطلاح حکمای ما صورت نوعیه نامیده می شود گاهی و طبیعت نامیده می شود گاهی. اینا اگر میگن طبیعت یا صورت نوعیه، یعنی اون نیرویی که در درون اجسام هست که مبدع آثار در اجسام هست، ولی در درون خودش نیرو، و همون نیروست که اینها مبدع تنوع اشیاء میدانند. میگن اشیاء در جسمیت که باید دیگر شریک هم، ولی منشأ اختلافشون در نوعیت نیروها و قوه‌ها و طبایعیست که در درون اینها هست، یا به تعبیر دیگر صورتها، تعبیر صورت نوعیه میگن، به تعبیر طبیعت میگن، به تعبیر کم صورت نوعیه یعنی صورت دیگه، متوجه نه صورت جسمیه، صورت نوعیه. نظریه دیگر این است که نه، جسم نیازمند به محرکیست مغایر و خارج از وجود جسم، مثل این نیرویی که از خارج وارد میاد، ضربه ای از خارج وارد میاد در این جسم و این جسم را به حرکت در می آورد. این نقطه بسیار حساسی که باید بهش توجه داشت. حالا اجازه بدید تا بهش بحثی کنیم. خود متحرک متحرک عرض می کنند که حالا که این مطلب دانسته شد، یکی از وجوه اختلاف تعبیری که از اختلاف بیان، یعنی اختلاف اصلا مسئله دگرگون می شود. گفتیم که امروزی ها میگن ارسطو قائل بوده به این که هر متحرکی نیازمند به محرکی، تا اینجا رو گفتیم. من قبول داریم، من میگیم برای ارسطو قائل بوده است که هر متحرکی نیازمند به محرکی، ولی علمای ما یک جور حرف ارسطو را تفسیر کردن و علمای جدید جور دیگر تفسیر کردن. اون جوری که اونها تفسیر کردن ایراد زیاد بر ارسطو وارد است، اون جوری که اینها تفسیر کردن اون ایرادها وارد نیست، بحث‌های جدیدی باز می‌شود. علمای امروز همه اتفاق دارن که ارسطو معتقد بوده است که هر متحرکی نیازمند به محرکی است مغایر و خارج از وجود او. ما نمی‌تونیم باور بکنیم که ارسطو چنین نظریه‌ای داشته. یعنی اگر این جسم حرکت میکنه یه نیروی از خارج باید وارد بیاد تا این جسم به حرکت در بیاره، ولی علمای ما هم استنباط خودشون از مسئله و هم استنباطشون از نظریه ارسطو این است که هر متحرکی نیازمند به محرکی است مغایر ولی نه خارج، بلکه متحد و در درون متحرک. کل مدونه بهش میگن طبیعت به اعتبار صورت نوعیه، به اعتبار دیگر قوه، به اعتبار دیگر توجه کردید. این مطلب را داشته باشید که این خیلی به دردتون میخوره در آینده. با همون فقط درست میشه، با ما اولیش نبودی شما جلسه پیش، با این فقط درست میشه، با اون اولی هیچ درست نمیشه. اتفاقا برهان محرک اول هم اینا برای ارسطو ایراد گرفتن، علت چین است که استنباط اینا از نظریه ارسطو این بوده است که محرک اول رو ارسطو میخواسته از راه محرک های بیرونی اثبات بکنن، بلاله اثبات شدنی هم نیست. به اینها که اثبات میکنن چون چنین تبدیلشن این است که به محرک درونی، وقتی که محرک درونی باشه مثلا قابل اثبات هم هست. حالا به در فصل بعد هم باز به همون بستم خواهیم داریم. چرا محرک دیگه همین که هست محرک مغایر ولی نه خارج. نکته همینجا که مغایر را با خارج نباید یکی دانید. متحرک نیازمند به محرکیست مغایر، اما از این که اون محرک مغایر خارج از وجود اون باشد یا همراه اون باشد و به نوعی با اون معیت داشته باشد، ترکیب الزمامی یا ترکیب اتحادی داشته باشد، علال اختلافی در این مسئله هست. این مسئله هم داشته باشید. حالا فخر رازی با توجه به این مطلب که این حکما معتقدن که متحرک نیازمند به محرکی است مغایر ولی نه خارج از وجود متحرک بلکه همراه متحرک، اون طبیعت هست، ایرادش وارد کرده، میگه این همون ایراده هایی که شما بر اون مسئله که اگر جسم متحرک لذاته باشد امتنع سکونه، اگر جسم متحرک لذاته باشد لازم اجتماع اجزای الحرکه، اگر جسم متحرک لذاته باشد اما یکون لا یکون له حالت ملایمه او یکون الاخر، این ایراده ها بنابر این که طبیعت محرک جسم باشد وارد است. الجواب هر چی شما در اونجا جواب بگید میگم آقا اگر جسم که حرکت میکند منشأ حرکتش طبیعت خودش است، بنابراین پس باید امتنع از سکونشون طبیعت که ازش جدا نیست. هرچی در اینجا گفت جا همین جوری که لوکان الشیء متحرکن لذاته امتنع سکونه، لوکان الشیء متحرکن لطبیعته بازم امتنع سکونه. همین جوری که لوکان الشیء متحرکن لذاته لازم اجتماع اجزاء الحرکه، لوکان الشیء متحرکن لطبیعته باز اجتماع اجزاء الحرکه. و همچنون سبومی بعد میگوید شما ممکنه بگید جواب بدید، بگید نه، اونجا که ما میگیم طبیعت محرکه به شرط وجود یک حالت منافی یا به شرط خروج از حالت ملایم، این بحث رو بعد میگن. میگن به این که مثلا در حرکات مکان این حرف رو میگن، میگن هیچ وقت شی وقتی که روی به اصطلاح به طبیعت خودش باشد که حرکت نمی کنه، باید این حالت منافی، یک حالت غیر از حالت ملایم خودش خارج شده باشه، حرکت بازگشت به حالت ملایم هست. وقتی که رسید به اون مقصد به خودش حرکت متوقف میشه. میگه همونی که شما در باب میگه حرکت اگر منشأش طبیعت باشد، میگه طبیعت با شرط وجود یک حالت منافر یا با شرط خروج از یک حالت ملایم عمل میکند، ما میگیم ذات اون وقت محرکت به شرط یک حالت ملایم، به شرط نبود یک حالت ملایم. شما در باب اجتماع اجزاء حرکت همون توجیهی که در اونجا خواهید کرد و بعد هم به تفصیل خواهیم گفت، میگید هر مرتبه از حرکت شرط مرتبه دیگر است. میگه بابا این سنگ از بالا حرکت میکنه، چرا اول اون قسمت اول حرکت انجام میده، این حرکت اون مثلا جز اول و سانت اول و بعد سانت دوم بعد سانت سوم بعد اون سانت آخری؟ و حال این که این طبیعتی که منشأ حرکت اول هست منشأ حرکت دوم آخری هم هست، چرا این معلولش به فاصله یک ثانیه بعد صورت میگیرد و اون معلولش در ثانیه اول؟ جوابش اینه، هر مرتبه از حرکت شرط مرتبه بعد هست. که اینا رو بعد به تفصیل میگیم حرف درستی هم هست. میگه این در بابه شما این حرف در اونجا میگیم در باب این که شیء علتی خارج از خود نداشته باشه، یعنی غیر از خود نداشته باشه، اونجا این که جسم متحرک کل ذاته باشه، این همین حرف رو میگه. خلاصه شما خودتون این اشکالات را در اونجا که طبیعت منشأ حرکت باشد متعرض شدید و جواب دادید. اما الجواب الجواب بعد گفته که اگر از همه اینا صرف نظر کنید، بگید نه، اگر جسم از اون جهت که جسم است منشأ حرکت باشد باید همه اجسام در حرکت مانند یک دیگر باشد، اگه به این متوسط شکوفه ها کارون شما از این که برهان برای دنبال کارون، حالا میرید به سراغ برهان چهارم، شما خودم برای تون اقتال میکنید، بعد میره سراغ برهان چهارم کار ما بگیره میرسیم و نمیرسیم. فی دفع شکوک نعور در علا قاعدت کون کل متحرکن لهو محرک، عرض کردیم اگر می بود که فی ذکر الحجج و دفع شکوکن بهتر بود و در آخرش هم اگر اضافه کرده بود علا قاعدت کون کل متحرکن.